ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
خب دوستان محترم، به ساعت 11 رسیدیم. صدای ما را از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. دو شماره تلفن 224-785-220-58-800 در اختیار شماست. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده و تصویری در مسیر توسعه باشید.
ایران،
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر. ایران برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
در مسیر توسعه با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلام، ایرانی آقا،
ایرانی مقتدر،
در مسیر توسعه. به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زنده در مسیر توسعه، سلام. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم مریم مقدسی تهیه کننده، رضا فرخی کارشناس، فروزان امیدی هماهنگی، مهدی احمدی فضای مجازی رادیو فرهنگ، میثم جزی تصویر بردار، تناز صدیفی صدا بردار همراه با واحد فنی معاونت صدا و همکارانمون در شبکه اینترنتی ایران صدا، برنامه زنده در مسیر توسعه رو به صورت زنده و تصویری تقدیم حضور شما میکنیم. شما برنامه در مسیر توسعه رو میتونید از طریق موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز بشنوید، همچنین از طریق شبکه اینترنتی ایران صدا و برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو فرهنگ و فضای مجازی رادیو فرهنگ هم میتونید به صورت تصویری بیننده این برنامه باشید و این برنامه رو بشنوید. ما در برنامه در مسیر توسعه با همکاری و مشارکت رئیس و اعضای فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی، همه عواملی که در کشور از شاخصه های توسعه هستند را از نظر توزیع یکسان و عادلانه بررسی می کنیم، چرا که بر اساس اصل 48 قانون اساسی می بایست تمام امکانات به صورت عادلانه و یک دست در جای جای کشور توزیع شود. و اما موضوع این برنامه در مسیر توسعه، صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه متوازن کشور است. و اما مهمانان ما در این برنامه، دکتر محمد خدابخشی نماینده محترم مردم علی گودرز در مجلس شورای اسلامی، رئیس فراکسیون توسعه متوازن و رئیس کمیته آمار و آمایش و برنامه‌ریزی در مجلس شورای اسلامی. دکتر مهدی قزنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی. دکتر حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی. و دکتر علی چاغروند معاون کمیسیون ها، مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی ایران. همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. به اتفاق مهمانان محترم برنامه‌مون، چه به صورت حضوری چه به صورت تلفنی، تا ساعت 12 با این امید که شما هم شنونده برنامه ما باشید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید از طریق این راه ارتباطی در حین برنامه با شنیدن نظرهای مهمانان و کارشناس برنامه پرسش‌های خودتون رو با ما در میون بذارید و از دغدغه‌های خودتون در راستای توسعه متوازن کشور با ما صحبت کنید. 30558 شبکه رادیویی فرهنگ. آقای رضا فرخی، سلام من رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون خوش اومدین. سلام.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیزمون و منم امیدوارم که در این قسمت از برنامه در مسیر توسعه بتونیم به خوبی به بررسی یکی از موضوعات دیگه مرتبط با توسعه متوازن در کشور بپردازیم و نقش صندوق توسعه ملی رو در این باره مورد بررسی قرار بدیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی ایران. سلام، خوش آمدید به برنامه در مسیر توسعه رادیو فرهنگ.
خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که قبول دعوت کردید، به صورت حضوری آمدید. دیگر مهمانان ما هم به صورت تلفنی به ما خواهند پیوست و گفتگو خواهیم کرد با مهمانان محترم. جناب آقای فرخی، پیش از اینکه خب وارد گفتگو بشیم و مباحث رو به صورت پرسش و پاسخ پی بگیریم، توضیحات شما رو در ابتدای برنامه میشنویم تا راهگشایی باشه برای ادامه برنامه.
خیلی سپاسگزارم. خب صندوق توسعه ملی در سال 79 به هر حال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال اون آیین‌نامه اجراییش هم در سوی هیئت دولت به تصویب رسید. این صندوق قرار عوایدش به امور زیرساختی و برخی امور مهم در کشور اختصاص پیدا کنه. حالا اشاره هم شده که عواید ناشی از فروش نفت و گاز، معاینات گازی و فروردهای نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی اختصاص پیدا کنه و به نوعی از سهم نسل آینده سیانت کنه در فروش نفت و گاز کشور. حالا به هر صورت در این سالها این امر شاهد چالش‌هایی بوده. ما می‌خوایم این چالش‌ها رو در این برنامه بررسی کنیم و با کارشناسان رو در همین باره به گفتگو بپردازیم.
پس در واقع صندوق توسعه ملی صندوقی است که عایدی فروش نفت و گاز در اون ذخیره میشه. بله. برای عموم مردم.
یک سری امور خاصی که حالا گفته شده، مثلا بحث‌های مختلفی تو این زمینه مطرح هستش، بحث گردشگری و یه سری کارهای زیرساختی. حالا بعد ببینیم آیا این اتفاق در این سال‌ها افتاده یا نه، مثلا صرف کارهای دیگری شده که در این باره میخوایم با کارشناسانمون گفتگو کنیم.
بسیار عالی. اجازه بدید پرسش نخست رو هم از مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای چاغروند داشته باشیم و بعد در ادامه گفتگوی شما رو خواهیم شنید با جناب آقای دکتر چاغروند. آقای دکتر، آقای فرخی اشاره‌ای داشتم به صندوق توسعه ملی که چطور باید پر بشه، برای چه مواردی مصرف بشه. قدری بیشتر درباره فلسفه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی برای شنوندگانمون بفرمایید.
بله، مرسی. همون جوری که آقای فرخی گفتن، صندوق توسعه ملی اومد پایه‌ریزی شد بر اساس اینکه بتونه عواید درآمدهای نفتی رو بتونه درست به نسل آینده و به قول معروف روی ثروت‌های ماندگار شیفت بده. همون جوری که اگه اهدافش رو هم بخونید، دقیقاً توی اهدافش اومده حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع که از منابع نفتی و اینهاست. اگه بخوایم قضیه رو نگاه بکنیم، می‌بینیم که شکل‌گیری صندوق بر پایه درآمدهای کشور طراحی شده. یعنی ما درآمدهای کشور رو موقع نگاه میکنیم، یکی درآمدهای نفتی و معادنات گازی و اینهاست، یکی هم درآمدهای مالیاتیه که الان در این سالها با توجه به این که ما درآمدهای نفتیمون به چالش خورده، قاعدتا صندوقمون هم یک مقداری به چالش خورده و دلایل این رو میتونیم امروز یه مقداری ریشه‌یابی بکنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. ساعت 11:09 است. با ما همراه باشید با ادامه برنامه در مسیر توسعه. در این فاصله موسیقی جناب آقای دکتر خدابخشی نماینده محترم مردم علی‌گودرز در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون توسعه متوازن و رئیس کمیته آمار و آمایش و برنامه‌ریزی در مجلس شورای اسلامی هم به جمع ما پیوستند. آقای دکتر خدابخشی سلام من رو پذیرا باشید. به رادیو فرهنگ و برنامه زنده در مسیر توسعه بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و هموطنان عزیز و ارجمند. تقدیر تشکر میکنیم از مهمانان برنامه امروز.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما. متشکرم. قبل از اینکه آقای فراخی گفتگوی اصلی آغاز بشه اجازه بدید ما خیلی کوتاه از آقای دکتر خدابخشی هم این سوال رو بپرسیم و خیلی کوتاه آقای دکتر خدابخشی لطفاً پاسخ بدید. فلسفه شکلگیری صندوق توسعه ملی چیست؟ آقای فراخی و مهمانمون جناب آقای دکتر چاغروند اشاره کوتاهی داشتند از اینکه خب این صندوق برای مصارف مردم کم درآمد از منابع درآمدی نفتی هست. حالا شما هم اگر توضیح دارید بفرمایید تا صحبت‌های آقای فراخی رو با شما بشنویم.
بله، خب ما قرار امروز راجع به صندوق توسعه ملی و نقشش توی توسعه متوازن کشور صحبت بکنیم. از زمان شکل‌گیری صندوق توسعه ملی که سال 1389 بوده تا الان یک بخشی از منابع حاصل از فروش نفت خام و بیانات گازی و در یک مقطع زمانی هم فرآورده‌های نفتی وارد صندوق توسعه ملی می‌شد برای حمایت از بخش غیر دولتی که در قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور هم اونجا اومده که هر سال سهم صندوق توسعه ملی هم 2% افزایش پیدا کنه از منابع حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی. یعنی در واقع واگذاری های دارای سرمایه ای تمام منابعش بیاد بره به، یعنی در آینده با توجه به هدف گذاری هایی که انجام شده بیاد بره تو صندوق توسعه ملی و بخش غیر دولتی رو حمایت بکنه. یعنی این اتفاقی که تا الان افتاده. خب ما انتظار داریم که صندوق توسعه ملی کمک کنه به توسعه متوازن کشور. الان به طور مشخص سوال اینه که یعنی من و همکارانم که این صندوقی که شکل گرفته برای کمک به بخش غیر دولتی سهم مناطق مختلف تا الان چقدر بوده؟ یعنی چگونه تسهیلات پرداخت شده؟ حالا چه ریالی و چه ارزی؟ یعنی مناطق کمتر توسعه یافته، استانهای مختلف، تسهیلاتی که دریافت کردن به چه صورت
بوده؟
این هم برای مناطق و هم برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به چه میزان بهره‌مند بودن؟ کاری که تا الان انجام شده که ما انتقاد داریم در واقع به اون چیزی که تا الان انجام شده اینه که هر ساله صندوق توسعه ملی میاد یک سهمی رو مشخص میکنه برای بانک‌های عامل، چه بانک‌های دولتی، چه اونایی که اصل 44 بودن، چه بانک‌های خصوصی، میگه 200 میلیون دلار فرضاً برای فلان بانک، این رو در واقع شما به عنوان بانک عامل توزیع کن، حمایت کن از بخش غیر دولتی، 1 میلیارد دلار برای فلان بانک. خب این تعیین سهم برای بانک ها لزوماً سهم مناسبی رو به مناطق مختلف کشور مخصوصاً به اون استانهای کمتر توسعه یافته سهم مناسب اختصاص پیدا نمی کنه. من بارها برای خودم پیش اومده، مراجعه داشتم، علی‌رغم این که قول و قرارهای هم گذاشتیم با مدیر عامل بانک. خب ببین منابع که مال اون بانک نیست که، منابع گفتن در اختیار بانک، مال من بانک عامل شما حمایت کن، میان سلیقه‌ای رفتار میکنن، چه در رابطه با پروژه ها و طرح ها و چه در رابطه با حمایت هایی که میخوان از مناطق مختلف انجام بدهن. خب قراره که این منابعی که میاد تو این صندوق حمایت بکنه از بخش غیر دولتی برای اجرای طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی داره، برای حمایت از صادرات خدمات فنی به خارج از کشور، این روندی که تو الان ادامه داشته این روند بایستی اصلاح بشه.
بسیار عالی. خب
حالا پیشنهاد هم دارم من.
بله حتما در ادامه صحبت میکنیم. آقای فرخی بله. به یک سری از این چالش‌ها اشاره شده. یکی بله. از این چالش‌ها همین تخصیص تحصیلات و سلیقه عمل کردنه. در ادامه در خدمت شما هستیم.
بله ممنونم. آقای دکتر یه موضوعی که الان هست و اول برنامه ما با آقای چهاربندی بررسی کردیم این بحث هستش که با توجه به درآمدهای نفتی کشور و نوسانی که در این سال‌ها ما شاهد بودیم در این درآمدها خود الان خود همین صندوق فکر کنم خودش دچار مشکل هست. آیا اینطور نیست؟ یعنی خود بحث ذخایر ما در این صندوق‌ها با توجه به این در این صندوق با توجه به درآمدهای کشور به چالش خورده. این مسئله خب چجوری قابل مدیریته؟
این که ورودی های صندوق توسعه ملی به خاطر مشکلاتی که ما داشتیم در سال اخیر متأثر از همین شرایط تحریم بله. بوده خب این یه واقعیتیه ولی منابعش محفوظه. یعنی
درسته.
اون اگر قرار بوده که 40% اختصاص پیدا بکنه صندوق توسعه ملی و دولت 20% داده اون 20%ش استقراض از صندوق توسعه ملی یعنی اون منابعش در حقیقت حفظ میشه.
درست.
این منابع و خود مقام معظم رهبری هم اجازه ندادن که از منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه عمومی کشور استفاده بشه مگر اینکه جاهایی توی شرایط خاصی اجازه بدن و اونم استقراض هست.
البته خود آقای قزنفری
یعنی باید پس بده.
درسته.
یعنی باید پس بده خود دولت اگر استفاده میکنه از این منابع باید این منابع رو برگردونه.
درست.
یعنی منابع خود صندوق منابع سرجاش هست.
البته خود
تحصیلات پرداخت کردن این تحصیلات رو حالا بخش گرفتاری یعنی بر نگردن دیگه بخشش رو.
درست.
حالا اونم باید به موقع پرداخت بکنن.
یه نکته ای آقای قزنفری گفتن توی اردیبهشت ماه امسال فکر کنم 27 و 28 اردیبهشت میگفتش که دولت‌ها هر وقت مثلا کسری بودجه آوردن دست کردن توی صندوق توسعه ملی و مجلس هم در این راه همراهیشون کرده و کمکشون کرده. من می‌خوام این اظهار نظریشون رو شما چطور می‌بینید؟
نه این در حقیقت به صورت استقرازه نه اینکه منابع صندوق توسعه ملی
میگم بر نمیگرده.
استقرازی که بر نمیگرده.
نه بر میگردد. یعنی الان اتفاق خوبی افتاد. نه بر میگرده. حالا یک الان با هم باز پرداختش رو ما تو قانون بودجه میاریم و همین که بالاخره اون درصدی که برمی‌داره اینا امانته.
حتی گفتم نرخ عرض روز ما میخوایم این رو باز پرداختش هم قبول کنیم و از این به بعد اینجوری قبول نمی کنیم که مثلا
نه همون میزانی که برداشت کرده دولت به همون میزان بر میگردونه. حالا ما بحثمون اینه که این صندوق این منابعی که میاد توی صندوق که این منابع محفوظ هست چه حالا اونی که دولت برداشته به عنوان استقراض چه سایر منابعی که پرداخت شده برای طرح مختلف و اینا داره مرتب برمیگرده به صندوق این منابع به یک شکلی هدایت بشه که این فاصله‌ای که ایجاد شده با مناطق بین مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق برخوردار این فاصله در واقع دیده
این
بشه
اینا
دیده بشه نه اینکه حمایت نشه از جایی دوست. که برخوردار هست حتما باید حمایت بشه ولی اون جاهایی که توسعه پیدا نکرده حتما باید یه نگاه ویژه‌ای بشه.
خب ضوابطش چیه؟
خب ضوابط الان مشکل
از این که این جلوی این سلیقه‌ای بودن
ببینید اون هموطن ما که در منطقه کمتر توسعه یافته است صندوق توسعه ملی میخواد وام بهش پرداخت بکنه خب این بانک‌های عامل واماری که پرداخت میکنن خب وثیقه میخوان وثیقه مطمئن نمیخوان.
بله
این تعمید وثیقه توی مناطق برخوردار خیلی راحت‌تر انجام میشه تا مناطق کمتر توسعه یافته.
درست.
یعنی الان
این ما باید یه فکری براش بکنیم. خب
یه سری ارتباطات هم قانون
دیگه یا تو قانون بیاریم توی قانون بیاریم که بگیم آقا زمین محل تر رو خود بانک عامل بپذیره به عنوان وثیقه.
یعنی قانون داریم برای
یعنی شرایط باید روان کنیم. خب که شرایط باید روان کنیم بانک‌ها رو مکلف کنیم که راحت این رو در واقع بپذیرن انجام بدن سلیقه‌ای برخورد نکنن و حتی المقدور یک سهمی تعیین بشه
کلن در این سالا توی
متمرکز هست منابع
جلوی سلیقه‌ای برخورد کردن بانک ها ما ناموفق بودیم
یا اینکه
هر کاری کردیم
یا اینکه یک
مثلا همین نکته‌ای که
یا اینکه قاعده گذاری انجام بدیم
قانون داریم ولی اجرا نمیشه.
خب یا اینکه یک قاعده گذاری دیگری انجام بدیم. خب اینا البته توی هیئت عامه صندوق توسعه ملی میتونه اتفاق بیفته. یعنی اونجا نرخ تسهیلات رو حتی هیئت عمانه صندوق میتونه با نرخ صفر بده به مناطق کمتر توسعه یافته. یعنی دست خود هیئت عمانه است. دست هیئت عمانه بازه. خود مدیر عامل میتونه پیشنهاد بده. هر کدوم از میتونن پیشنهاد ببرن مصوب کنن برای اینکه توازنه ایجاد بشه. میتونه نرخ تحصیلات به یک شکلی باشه که جاذبه ایجاد کنه برای مناطق کمتر توسعه یافته. الان اون تفاوتی که وجود داره نرخ تحصیلات اون تفاوت خیلی شاید جاذبه ایجاد نکنه. تفاوت خیلی باید بیشتر از این باشه که جاذبه بیشتری باشه برای اینکه سرمایه‌گذاران برن در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری بکنن.
در واقع الان دو مسئله مطرحه. یک مسئله این که این صندوق چطور تأمین میشه، از چه راههایی درآمدهایی که نوسان داره، و مسئله دیگر حالا این صندوق با هر مشکلی کم و زیاد استقراضی غیر اون تأمین میشه، تخصیصش هم دوچاره مشکل درست. هست. یعنی ما الان یه چالش دیگری هم داریم.
خانم استخدامی، نکته دیگه هم هست که به نظرم خیلی مهمه هر دو کارشناس برنامه و هر دو مهمان برنامهش پاسخ بدن. بحث تورمیه که این تسهیلات دادن ایجاد میکنه. در این سالها ما میدونیم که خیلی از بخشی از تورم در کشور ما از طریق همین تسهیلات بوده، یعنی به همین دلیل به وجود اومده. من میخوام ببینم که چه راهکاری داریم که این مسئله رو کنترل کنیم، یعنی وقتی این تسهیلات رو داریم به مناطق مثلا کم برخوردار میدیم و حالا توسعه نیافته، میخوایم اون طرف چه تمهیداتی رو بیاندیشیم که تورم ایجاد نکنه،
افزایش پیدا نکنه. حتما در ادامه پاسخ مهمانان رو خواهیم شنید. به هر حال با توجه به توضیحاتی که مهمانان محترم برنامه ارائه دادن، فلسفه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی استفاده از منابع درآمد نفتی برای مکانهای شهرها و استانهای کمتر توسعه یافته است برای آبادانی کشور. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، وطن یعنی همه سازندگی ها، رهایی از تمام بندگی ها. ما در برنامه در مسیر توسعه با همراهی مسئولان و اعضای فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی تلاش میکنیم تا راه‌ها و چالش‌های توزیع عادلانه امکانات در جای جای ایران عزیز رو مورد بررسی قرار بدیم. همه با هم یک دل و یک صدا برای داشتن ایرانی آباد تلاش میکنیم. ساعت 11:23 است. در حال شنیدن برنامه زندگی در مسیر توسعه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در این برنامه به موضوع صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه متوازن کشور می‌پردازیم. میتونید این برنامه رو علاوه بر شبکه رادیویی فرهنگ از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا هم ببینید و بشنوید. باز هم همراه میشیم با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای رضا فرخی و مهمانان محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر خدابخشی که نماینده محترم مردم علیگودرز در مجلس شورای اسلامی هستن و همینطور رئیس فراکسیون توسعه متوازن و رئیس کمیته آمار و آمایش و برنامه‌ریزی در مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای دکتر علی چاغروند معاون کمیسیون‌ها مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی ایران. آقای فراخی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آقای دکتر چاغروند، بحث کلیدواژه حالا سلیقه‌ای برخورد کردن مطرح شد. من هم بحث تورم می‌خوام از شما بپرسم که در بخش قبلی مطرح شد، و هم بحث سلیقه‌ای برخورد کردن. ما تو برخی دولت‌ها خب در گذشته شاهد بودیم که مثلا اومدن 30% از ذخایر صندوق توسعه ملی رو به وام ازدواج یهویی مثلا اختصاص دادن و تصمیمات آنی که در این باره صورت گرفته شد. من می‌خوام اینم که این دو مبحث رو شما میزحمت برای ما باز کنید و پاسخ بدین. اول چگونگی کنترل تورم بعد از حالا اختصاص این تسهیلات از صندوق توسعه ملی، و دوم این بحث که چطور میشه جلوی برخورد سلیقه‌ای چه دولت‌ها و چه بانک‌ها رو گرفت.
بله، مرسی. من خدمتتون عرض کنم یه مقداری بیام عقب روی بحث این که اصلا صندوق، شکل‌گیری صندوق و این که بالاخره چون صندوق از درآمدهای نفتی قرار ورودی داشته باشه. بله. یک چالشی هم که آقای خدابخشی مطرح کردن بحث این بود که بالاخره یه سری از این تسهیلاتی که داره ارائه میشه و به قولی چرا در معرض یک سری از استانهای کمتر توسعه یافتمون قرار نمیگیره و اینها، خواستم اینو خدمتون بگم. بحث سلیقه‌ای را مطرح کردید، اینجا من میتونم بگم که سلایق بانک ها خیلی اینجا میتونه پررنگ باشه. بله. تو این زمینه، چون ما شما بانک ها خودشون رو بنگاه های اقتصادی میبینن.
بله.
که این بنگاه های اقتصادی سعی میکنن ریسک خودشون رو تا جایی که بتونن کم بکنن. بله. به خاطر همین هدفشون میشه اون شرکت های بزرگ که اشتغال دارن، چون ما درصد و آمارهایی هم که این وام ها رفتن کجاها نشستن دقیقاً داریم که هلوش مثلا شاید 75% رفتن و برای شرکت‌های بزرگتر نشستن.
بله.
پس به خاطر همینه که این فلسفه وجود نداره که بیان جای کمتر توسعه یافته، چون ریسکش شاید براشون میره بالاتر. همین صحبتی که ایشون کردن اینه که ما بتونیم چه نوع تمهیداتی در نظر بگیریم، چه از بعد قانون و مقرراتی که میذاریم، که شاید یک مقداری به سمت اونها بریم. چون شما میبینید میگه که اگه قرار طرحی رو من بیام وام بدم باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشه.
درست.
خب جاهای کمتر توسعه یافته تر قاعدتاً ریسکش بالاتر میره، توجیه اقتصادی شاید پایین‌تر بیاد و از اون ور بانک خودش رو مجاب میکنه که نه یا تسهیلاتش رو در اختیار
عجیب مردم هم وام میده اتفاقا.
بعد از این ورم که میخواییم به قضیه نگاه بکنیم، توی این مدت یک اتفاقاتی هم افتاد که واقعا روی برگشت این تسهیلات تاثیر مستقیم داشت. حالا شوکای ارزی که به وجود اومد، قیمت گذاری دستوری که روی بعضی از بنگاه ها وجود داره، طرف خودش اصلا تعیین کننده نرخ قیمتش و قیمت محصولش نیست، همه اینها میاد میبینی یک شرایطی رو ایجاد میکنه که برای برگردوندن اون تسهیلات و به قول معروف دارایی که صندوق داشته اشکال ایجاد میکنه و باعث میشه که ما همین چالش های صندوق رو کماکان داشته باشیم. در مورد بحث تورم هم که فرمودین، خب قاعدتا همینه که ما تمام اقتصاددانامون هم معتقدن که ما اگه درآمد نفتی درستی داشته باشیم باید سعی بکنیم از اون درآمد نفتیمون سرمایه گذاری درستی انجام بدیم و برای به قول معروف یکی از راهاش اینه که درآمدهای نفتیمون رو سرمایه گذاری بکنیم در بیرون از کشور یا از تکنولوژی و به قول معروف هایتکی رو به کشور وارد بکنیم تا از این طریق ما تورم رو ایجاد نکنیم. قبل از برنامه هم با هم صحبت کردیم. بله. مثال نروژ رو با هم دیگه صحبت کردیم. خب تو اون کشور دقیقاً به این شکل داره انجام میشه، ولی ما الان دیگه اون شرایط رو نداریم، چون ما اصلا خودمون خیلی درآمد نفتی نداریم که بخوایم ازش بریم به سمت سرمایه گذاری.
از ذخایر صندوق توسعه ملی داریم در امور جاری هم بعضی وقتا استفاده میکنیم، اینم خودش که اصلا یک تورم مضاعف ایجاد میکنه. ولی این حرفی که شما گفتین و این جمله‌ای که شما گفتین خیلی مهمه. ببینید آقای خدابخشی میگن که تسهیلات دادن به مناطق کم برخوردار در راستای توسعه متوازن، و ما داریم میگیم که اقتصاددانا میگن برای جلوگیری از تورم در خارج از کشور کلا سرمایه گذاری بشه. این دوتا دقیقا در نقطه مقابل همن. این مسئله به هر حال کدومش کارشناسیه و علم اقتصاد کدوم رو تایید میکنه؟ این خیلی مهمه.
من خارج از اون بحث تورم ابتداش نقطه نظر بانک ها رو هم گفتم خدمتون، یعنی بانک ها میرن دنبال سرمایه گذاری با کمترین ریسک. سرمایه گذاری در با کمترین ریسک خود به خود میره میشینه توی جاهایی که توسعه یافته ترن.
درسته،
یعنی این اتفاق میفته خود به خود.
حالا بانک ها نظر شما بانک ها باید تصمیم گیرنده باشن؟
آره، خودشون رو مجاب میکنن. به خاطر همین با صحبتی که آقای خدابخشی کردن از این بابت که ما بیاییم تمهیداتی رو بیاندیشیم که بشه از جاهای کم برخوردار هم این به قول معروف تسهیلات شامل حالشون بشه.
من این نکته هم بگم، ببخشید آقای فروخی، که آقای دکتر قزنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم پشت خط ارتباطی ما هستن. بله. اجازه بدید یه سلام علیکی بکنیم، اگر ایشون هم وارد بحث بشن میتونه بحث بهتری باشه. آقای دکتر قزنفری سلام، ما رو پذیرا باشید. به شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده در مسیر توسعه بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان عزیز برنامه.